رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان به سفر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به این ولایت آمادگی میبینند، ولی برخی از ساکنان این ولایت از این سفر خوش نیستند. روزی دقیقی سفر رحمان به بدخشان معلوم نیست، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که احتمال این سفر اولی ماه سپتامبر صورت بگیرد. این سفر اگر صورت بگیرد، آن نخستین سفر امام علی رحمان به بدخشان پس از حادثه های خونینی تابستانی امسال است. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونینی بدخشان ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بیگناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. در قزاقستان علیه بولاد نظربایف، برادر نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان، پرونده جنایتی باز کردند. برادر پرزیدنت سابق و مایرو کورمانگالیف، همسری سابق او، به غصب تجارت صاحبکاران و یا بازور صاحب شدن به سهم کارخانه های تجارتی در قزاقستان عیبدار می شوند. ماه اپریل امسال رهبری شرکت المتی استکلو گفت که تجارتش را چند سال پیش برادر پرزیدنت غصب کرده بود. بیش از 10 شرکت و تاجران با عین اتهام از بالای بولاد نظربایف به مقامات شکایت کردند. بولاد نظربایف برادر خردی نورسلطان نظربایف است که در زمان سر قدرت بودن او صاحب تجارت بزرگی در قزاقستان بود. نورسلطان نظربایف که سال 2019 از مقامش استعفا داد، ولی در وظیفه پیشوای ملت قزاقستان را اداره میکرد، در پی حادثه های خونین ماه انور امسال کاملا از قدرت رفت. چند تن از نزدیکانش حالا در بازداشت قرار دارند. در آلبانی دو شهروند روسیه و یک اوکراینی را هنگام تلاش برای وارد شدن به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر گرامشی بازداشت کردند. یکی از آنها مقاومت کرده دو پاسبان کارخانه را زخمی کرده است. ادی راما سروزیر آلبانی گفت آنها به جاسوسی گمان بر میشوند. وزارت دفاع آلبانی خبر داد که یک جوان 24 ساله روس تلاش کرده است که حدود یک کارخانه نظامی را عکس برداری کند و هنگام بازداشت گویا به مقابل پاسبانان از بالون گاز استفاده کرده است. رسانه های آلبانی عکسی زنی بازداشت شده روس را نشر کردند. این سویتلانا تیموفه و سیاه و صورتگیری شناخته در روسیه است. کارخانه نظامی که آنها تلاش وارد شدن کرده بودند در زمان شوروی افتومات نوی AK-49 استحصال میکرد. در روسیه این حادثه را شرح ندادند. در ولایت مسکو شب 20 آگوست ماشین دختر الکساندر دوگین، فیلسوف تونگرا و ایدئولوژ دنیای روسی، ترکید. دریا دوگینا دختر فیلسوف که در داخل ماشین بود هلاک شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه با اتهام کشتار نسبت به این حادثه پرونده جنایتی باز کرده است. به نقل شاهدان ترکش زمانی رخ داد که ماشین حرکت داشت. هنوز کسی با اتهام کشتار بازداشت نشده است و انگیزه ترکانیدن ماشین هم معلوم نیست. رسانه های روسی نوشتند که دریا همراه با پدرش روز شنبه در یک چورابینی تبلیغاتی شرکت داشتند. پس از چورابینی پدر و دختر در الهیدگی از آن مکان بیرون شدند. الکساندر دوگین یکی از طرفداران حمله روسیه به اوکراین است و خاک این کشور را مالی روسیه میداند. دختر او نیز از عقیده های پدرش پشتیبانی میکرد. پدر و دختر در فهرست تحریم های بریتانیای کبیر جای دارند. صبح 20 آگوست با قرارگاه فلوت بحری روسیه در منطقه قریمی غصب شده هواپیمای بسرنشین حمله کرده است. میخائیل رزواژایف، یک مسئول بندری سوستاپول که از جانب روسیه تعیین شده است، در تلگرام نوشت که ضربه به بم بینو رسیده است، ولی کسی آسیب ندیده است. اولگ کریوچکوف، یک مقامدار دیگر در قریم اشغال شده، نیز در تلگرام نوشت که حمله های هواپیماهای خردی بسرنشین در مناطق مختلف اطراف قریم و از مردم آسایشته دعوت کرد که آرام باشند. هنوز معلوم نیست که حمله کاری دست کیست، ولی مقامات اوکراین قبلا اشاره کرده بودند که نیروهای روسیه را در قریم نیز هدف قرار میدهند. مطبوعات محلی خبر داده است که سیستم‌های ضد هوایی در قریم فعال شدند. بار اول است که مقامات روس حمله به فلوت بحری در قریم را تصدیق میکنند. قریم تا سال 2014 خاک اوکراین بود، ولی آن را روسیه تصرف کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ایران با پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره احیای سازش هسته‌ای سال 2015 پاسخ مسالمت آمیز داد. واشنگتن و بروسل واکنش ایران را بررسی دارند و از تهران می‌خواهند پیش شرط دیگری نگذارد. گفتگوهای غیر مستقیم و سلسله دار آمریکا و ایران برای برقرار کردن سازش هسته‌ای 16 ماه باز ادامه دارد. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوری گفتگوهای غیر مستقیم را برگزار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایران در پاسخش گفت و شنیدهای 16 ماهه مقامات آمریکا و تهران درباره احیای سازش هسته‌ای را نتیجه گیری کرد. حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران اخیراً گفت احتمال نجات سازش هسته‌ای وجود دارد، به شرطی که اگر آمریکا در سه مسئله دیگر مناسبت نرمتر کند. سخنگوی وزیر در حضور خبرنگاران از وجود خط سرخ صحبت کرد که نباید آمریکا و اتحادیه اروپا آن را عبور کنند.
ما معتقدیم حتما زمینه برای توافق وجود داره، مشروط بر این که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت بشود.
حکومت بایدن اعلان کرد که پاسخ خطی ایران آید به پیشنهاد احیای سازش هسته‌ای را با شریکان اروپایی خود بررسی خواهد کرد. واشنگتن میگوید با مذاکرات در دایره سازشی که اتحادیه اروپا روز 8 آگوست پیشنهاد کرد راضی است، اما طلب‌های ایلاوگی ایران را قبول ندارد. نیت پرایس نماینده دپارتمان دولتی آمریکا:
ما با مسئله نه از نگاهی سیاسی بلکه از لحاظ امنیتی ملی نظر میکنیم. ما باور داریم که احیای سازش هسته‌ای بهترین و مؤثرترین وسیله برای نظارت و محدود کردن برنامه سلاح هسته‌ای ایران است.
تهران در سال 2015 سازشنامه هسته‌ای را با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا کرد. سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور یکجانبه آمریکا را از این سازش خارج و علیه ایران تحریم‌های سنگین جاری کرد. تهران برنامه هسته‌ای خود را سر گرفت و گفت آن تنها هدف‌های صلح‌آمیز دارد. رافائل ماریانو گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که برنامه هسته‌ای تهران حالا از برنامه سال 2015 فرق زیاد دارد.
من فکر میکنم که همه این را درک میکنند. شروع از خود ایرانی ها که میگویند موفق خواهند شد و بر اینند که برنامه با سرعت پیش خواهد رفت، زیرا چنین توانایی و قابلیت را دارد.
کارشناسان باور دارند که ایران به نتیجه گفت و شنیدها درباره احیای دوباره سازشنامه خوشبین هستند. الکس واتانکا رهبری پژوهشگاه خاورمیانه در واشنگتن:
احتمال این خوشبین ترین لحن بود که من از مقامداران رسمی در تهران شنیدم. مذاکرات درباره سازش هسته‌ای هنوز از ماه اپریل آغاز شده بود. گفت و شنیدها چنان زیاد بودند که دیگر همه آن را پیگیری کردن دشوار است.
به گفته این کارشناس، در پی حمله روسیه به اوکراین ایران بیش از هر وقته تلاش بیکار کردن تحریم ها علیهش را دارد.
این امکانات خوبه برای فروش بیشتری نفت است، زیرا حالا اروپا در بحران انرژی است و استفاده از این وضع به فایده ایران است. آنها فوراً به پول نیاز دارند.
مسئله دیگر رهایی آمریکایی هایی است که در ایران بازداشت شدند. روز سه شنبه انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا به قضیه سیامک نمازی تاجر ایرانی تبار آمریکایی یادرس شد. نمازی را به طور غیرقانونی در ایران برای 2500 روز به حبس گرفتند. مایکل مکول نماینده جمهوری خواهان گفت رهایی آمریکایی های بازداشت شده باید یک بخش از سازش نو با ایران باشد.
حکومت بایدن باید کفالت دهد که هر یک گروگان آمریکایی در ایران به وطن برگردانده می شود. آمریکایی های بیگناه سالهای دراز با اتهام های بردروغ در شرایط بد نگهداری می شدند.
رسانه های ایران با تکیه به اطلاع وزارت کارهای خارجه این کشور خبر دادند که تهران آماده است محبوسان آمریکایی را با زندانیان در ایالات متحده عوض کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت می کنند. آنها می گویند تا حال یگان دهه این وادی بنگاه طبی ندارد. به گفته ساکنان در فصل زمستان اگر یگان نفر بیمار شود، پزشک نیست تا او را معاینه و تبابت کند. اکثر زنها هم به گفته ساکنان تا حال در خانه تولد می کنند. مقامات می گویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه، پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت می رسانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی می کند. دهه کریانته که در آن 4 خانواده به سر می برد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
یک فرزندم ساز تولد شد. عذاب نکشیدم هیچی. یک من زنی هیورم خیلی شد. 5 روز درد کشید با. رهرونه که جانه بریش آخه رخ نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. فیروزه محرم و میگوید
خشتمانم 2 ماه 15 روز کسل شد. هیچ جا هیچ کنم رهرونه بریم من آخه رهرو عذاب هک جانه تشد بردم منوی هک هک نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه که میتونه.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه ها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه ها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. سفرعلی باقیف ساکن دهه پسکان بر رادیوی آزادی گفت اگر در زمستان یگان نفر بیمار شود، از دهه های همسایه آدمان را دعوت کرده او را به انزاب میبرند.
بیمار شود یگان اگر علاجی مثل بردن باشد خیلی یگان نسل که به میمانیم همه حق همسایه های میگیم و دیگه کشلاق های میبریم یکی نباشه غیر خدا تورسل هم کسانی تاند روده زیادی همه در به چند آدم همه کشلاق خدا ما میگیم دیگه کشلاق های مثل مردگی همه در دار تاقید.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. فاتح رحیموف سردختار مرکز سلامتی زرافشان روز 19 آوگوست به رادیوی آزادی گفت یک فلچر و یک برادر طب برای نظارت سلامتی مردم در وادی یغناب وابسته شدند. رحیموف افزود
یک کارمندی سوی تندرستی فلچر داره که در چی میشیند؟ مرغد میشیند خیلی ماشین دارد میوه دارد در حالی که راه خود بودن چیز که می رهد ماشین که می رهد حالا که راه محکم می شود با عکس دارن خدمت رسانی بعد عکس که می شود چون که خود درفت بفتاد اون نزدیک دیده سلیش کم دوری بعد خدمت رسانی بعد ما عکس که وکسین های رسمی می کنند بیان اونجا بعد با دفتری یغناب یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال یعنی برای چیز دیگه گرفتیم
مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. فاتح رحیموف می گوید 3-4 سال پیش یک ساکن یغناب در فصل زمستان به درد روده زیادتی گرفتار شد و او را دوام 2 روز به مرغب آوردند. این ساکن یغناب بعداً در انزاب جراحی و به گفته رحیموف نجات یافته است. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند. بایمراد عطاولایف ساکن دهه پسکان گفت
که ما کشید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون در کاری سر در بیایی کن تسپه یکون گریب پایم مثل دوروی می بیارم خانه در مون مثل یکون خود در کاری هر کمش هم خانش نمی بیارم خود دکتر با مثل آی تیرمو سوم ابرودیا بردو بر خبر گرفت تو مثل ماه یانوار فوریه بو فورال شبویا میبرد بو خبر یا بردو بون سم تو باور یک دو بار سه بار یا 4 بار یا خبر میگیرد مثل کوم بیمار وایلشان دیگه اگر مثل کسل اگر یگو وزنی شاد برای اپراتسیه من دیگه مثل روح بردن نیست اینجا برای که ترمام مثل بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثل گوجو میبرین کسل.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. به گفته ساکنان از 25 دهه یغناب تنها در 13 دهه ساکنان زندگی میکنند. شکایت ها از نبودن بنگاه طبی و پزشکان از دیگر منطقه های دوردست تاجیکستان هم رسانه ای می شده است. مقامات گفتند تلاش میکنند مشکل مرحله به مرحله حل کرده شود.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
جمشید یوروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپورا هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی، اعضایان حکومت، یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. با مانند همون پرونده‌ای از آن حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگ مهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یا سبب اساسیش رو من در اون میبینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک به سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنند یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفای جنایتی تاجیکستان از همین ماده، از همون نرمه پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنند یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیک های این افراد، وکیل های مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت اخیر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیش پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در اینجا من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال به سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره‌های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعه جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیر در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای ما میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استردادهای غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند، در اینجا نشان میدهد که یک شماره زیادی کلان پرونده ها، ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند، برای همین کوتاه کرده میشوند و کسی هم بغیر از بسیار شما یکون تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمیگوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعوی در تاجیکستان یکون فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما رو بررسی میکند. و یکی از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرتی شکایت کردن، قدرتی سخن کردن، قدرتی حمایت کردن نه فقط زیر حمایت خود بلکه خودشان رو ندارن، برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثالی عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازار شده های فعالانی بدخشان خبر دارید؟ کی هستن اونها؟ از کدوم کلیگی هستن؟ یکی نه، کسی خبر ندارد، برای که اونها از ترس نه خودشون رو نومشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چون این پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تست تر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوق خودشون رو نمیتوانند درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اوید اون که اخیر بنای سود هست، بنای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن، پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بنای سود سود کنید؟ چون که شخصی بیگناه، برای اون گفتم که تو حکم سود بقای قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بنای سیزو پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متر و سه متر و سیمخورها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، انیق فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان نیست. این یک دویوم عاملش و دیگر عامل همین است که اگر خشت تابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کورپوس دیپلماتی، نماینده وسط اخبار عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چیگونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یکان شکنجه شده بود، چی ویران کاری شده است، این افشا می شود. برای نشان ندادن خطاگیهشان، برای نشان ندادن اونه که یکان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته میگذارن، مخصوصا باز در سیزه ها میگذارن. من فکر میکنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن، به مثال همون تروریست نروژی بریوی به فکرم برای کشتن زیاده از 70 نوبلیغ 21 سال گرفت. ببینید 21 سال گرفت، سودش چه خیلی میگذشت و ببینید که سودهای ما چه خیلی میگذره در کدام شرط و شرایط، نشون دهنده سیستم رپرسیو است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بر اثری ترکیش در یکی از مسجدهای شهر کابل افغانستان در شام چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته، بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان زخمی های این حادثه هستند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت، حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل به عهده گرفته بود. با گفته شاهدان عینی، سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر صدیق یک بمبگذار انتحاری یا خودکش بوده است. روحانی کشته شده نیز ملا امیر محمد کابلی نام دارد که در گزارش ها از او یکی از چهره های مذهبی برجسته در پایتخت افغانستان نام برده شده است. بیمارستان ایتالیایی در کابل اعلان کرده است که دست کم 27 زخمی از جمله 5 کودک از محل ترکش به این مرکز سلامتی انتقال داده شدند. این نگرانی وجود دارد که شماره کشته شدگان افزایش یابد. خالد زلدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که در این حادثه 21 نفر جان باختند و افزود این ترکش هنگامی ادای نماز شام در داخل یک مسجد رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این حادثه را محکوم کرده و تاکید نموده است که عاملان چنین جنایت‌های به زودی بازداشت و مجازات می شوند. این ترکش در حال رخ داد که دو روز قبل از آن هم در ترکش دیگری در منطقه دارالامان کابل دو نفر زخمی شدند. شهر کابل همچنین در روزهای عزاداری ماه محرم نیز صحنه ترکش های خونین بود که گروه دولت اسلامی مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیرماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه‌اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملت عالی هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار راضی از این همه چیزا. لیکن امیخیل شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لیکن امین شد، من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد. که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم. این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بین‌المللی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازانه در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم
بله.
سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیا بودم کنسرت توکتی
بله.
همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق را.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون کمپوزیتران تاجیک جمع شده هم راه بر درستم بودن. من هم از یکی از راه بران
اتفاق
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق راستی در طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا میدازد
بله. لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی
هم مردمی است
که اینا نزدی دربار امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اپرا بود و آن دوره که این کسب گفتن که بیا شش مقام رو خوان پدرم گفت اگر من شش مقام میخوانم بعد من اپرا خواندم نمیتونم. این کسب بهترین تنور اون دوره بود و اساس
دیوار
خواجه احمد برای این کسب بود گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بود. بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تکی اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر این مادر است.
بله.
چی گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم همین نقل کنید.
این درست است. گفتید که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متیماتیک نغز بودم میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موسیقی.
Thank you.
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمون بقازاده. خدا نگهبان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودا در وزن تا 90 کیلو و یکاترین ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشون محدود با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی، شادمان رضایف در رشته جودا در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکبر نیز در رشته جودا در وزن تا 100 کیلو، اینچنین دسته مردانه جودای تاجیکستان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال‌ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت، ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مدال طلا جای آخرین را اشغال کرد. در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 9 روز رقابت‌ها در حساب دسته‌ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 303 مدال از آن جمله 127 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 140 مدال که 46 تاش طلا است در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 127 مدال من جمله 38 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. به دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، اندونزی، مراکش، بحرین، قرغزستان و الجزایر داخلند. به برنامه بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی 20 نمودی ورزش داخل بود. ورزشکاران تاجیک با شمول 48 نفر در مسابقات آید به 8 نمود ورزش سبک، وزنه‌برداری، گوشتی ورزشی، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته، دو، تایکواندو، دبلیو تی، تنیس روی میز و جودا اشتراک کردند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی‌های همبستگی اسلامی از این پیش 6 مدال، 1 نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در گرز اندازی گرفته است. ابوبکر شریف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودا به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری معروف قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهر اوکتاو قزاقستان برگزار شد، در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. ابوبکر رقابت را از دور دوم مقابل ورزشگری میزبان عظمت ژولجلیلوف شروع کرد و دست بالا شد. او در دور چهاریک نهایی نماینده دیگر قزاقستان بولات بلال را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتگیر قزاق الماس گلیموف را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمایی نهایی از نماینده دیگر قزاقستان سونگات ژوبتگان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی بغیر از ابوبکر شریف باز 7 گشتگیر تاجیک نمایندگی کردند. ولی همه آنها در دور مقدماتی ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. در جام بازی آسیا در رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان حدود 200 ورزشگر از 6 کشوری آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین اشتراک کردند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خوربتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی جام شاه در شهر چیانگمای تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 26 سپتامبر امسال دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. دسته خوجند شهری خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد و از ادامه سبقت محروم گشت. بازی میانی نایب قهرمان تاجیکستان خوجند و جایزه‌دار نقره سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان 17 آوگوست در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 5600 تماشابین دایر گردید. 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. 2 گل را کاپیتان یا سرتیم سوغدیان جسور حسنف و شاهروخ نورخانوف و 1 گل را میزبانان به دروازه خود زدند. گل چهارم را جواهر قهرمانوف در نیمه دومی بازی به هدف رساند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دستش از حق ادامه مبارزه در جام AFC 2022 محروم شد. آقای خوجایف افزود:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شده. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای امیقه نتیجه بازی هم خیش شد، چون که گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم به فایده خود کردن.
همکنون غالب بازی نهایی منطقوی جام AFC 2022 در منطقه مرکزی سوغدیان ازبکستان تحت رهبری سرمربی اولوغبک بقایف در نیم فینال بین المللی در میدان خود 6 سپتامبر مقابل باشگاه استرن لیون هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پس از تنفس یک ماه، بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم استرفشن شهر استرفشن در میدان خود دسته رفشن کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشن ظفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیم از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دور 12 تیم ریگر تدزی ترسنزاده در مهمانی دسته خطلانی باختر را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر به رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بازی، بازی هم اونقدر چسبیش نداشت، به ما دشواری‌ها آورد. سببی که خطی حمایه ما در یاردم بازیگران نیمه‌حمایت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بازی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
همین طریق از روی نتیجه گیری دور 12 در جدول مسابقات دو دسته خطلان باختر و رفشن کلاب که 19 امتیاز گرفتند پیش صفند. تیم فیزکند واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه با کسب 17 امتیاز در جای چهارم است. باید گفت که استقلال همگی 7 بازی انجام داده است، اما دسته های دیگر 10 11 بازی کردند. بازی های دور 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست روشن، روشن ظفرآباد با اسخاتا، رگار تداز با فایسکند، روشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی با مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف اشتراک میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه یادبود میر ابرار عثمانوف که از 22 تا 27 آوگوست در شهر تاشکند برگزار می شود، دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت می ورزند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بازی ها در ورزشگاه های ژر، لوکوموتیو و پختکار برگزار می شوند. یادآور می شوم منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ایج که از 5 تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد، با همسالانشان از افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت می کند. فرهاد مومینوف کوهنوردی از تاجیکستان قله‌های بلندترین بیش از 20 کشوری جهان از آن جمله قله بلندترین در اوروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود.
فرهاد مومینوف کوهنوردی 32 ساله تاجیک پرچم تاجیکستان را در 20 قله بلندترینی فتح کردهش استوار نمود. بنابر قانونهای نانوشته الپینیزم کسی حق ندارد این پرچم ها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد اکنون پرچم تاجیکستان در قله های کلیمنجارو، کنیا، مارگریت، کرژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اوروپا البروس پیام می دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاه شهری لیوکند است. او در خطلان و امکانات های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است اون چیز رو ما داریم، یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست. این طبیعت زیبا، این کوههای سر به فلک نهاده، کوههای زیبا.
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند، کوهنوردی در کشور رشد نکرده است. فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست، سرمایه یا کمک های الهی لازم است.
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کران وطنی ندیده استودیم، البته میخواستیم که ببینیم، بخاطر که در دیگر دولت خود همین سوهای سیاحی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند، هم با دستگیری صاحب کران.
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند، ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده، سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قله 7000 متر کرژنیسکایا و ابوعلی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پوره به ورزش آلپینیستی بخشید.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای گردمای ابرو هلال گردمای 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 گردمای
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان به سفر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به این ولایت آمادگی میبینند، ولی برخی از ساکنان این ولایت از این سفر خوش نیستند. روزی دقیقی سفر رحمان به بدخشان معلوم نیست، ولی منابع رادیو زاده گفتند که احتمال این سفر اولی ماه سپتامبر صورت بگیرد. این سفر اگر صورت بگیرد، آن نخستین سفر امام علی رحمان به بدخشان پس از حادثه های خونینی تابستانی امسال است. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونینی بدخشان ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بیگناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. در قزاقستان علیه بولاد نظربایف، برادر نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان، پرونده جنایتی باز کردند. برادر پرزیدنت سابق و مایرو کورمانگالیف، همسری سابق او، به غصب تجارت صاحبکاران و یا بازور صاحب شدن به سهم کارخانه های تجارتی در قزاقستان عیبدار می شوند. ماه اپریل امسال رهبری شرکت الماتی استکلو گفت که تجارتش را چند سال پیش برادر پرزیدنت غصب کرده بود. بیش از 10 شرکت و تاجران با عین اتهام از بالای بولاد نظربایف به مقامات شکایت کردند. بولاد نظربایف برادر خردی نورسلطان نظربایف است که در زمان سر قدرت بودن او صاحب تجارت بزرگی در قزاقستان بود. نورسلطان نظربایف که سال 2019 از مقامش استعفا داد، ولی در وظیفه پیشوای ملت قزاقستان را اداره میکرد، در پی حادثه های خونین ماه انور امسال کاملا از قدرت رفت. چند تن از نزدیکانش حالا در بازداشت قرار دارند. در آلبانی دو شهروند روسیه و یک اوکراینی را هنگام تلاش برای وارد شدن به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهری گرامشی بازداشت کردند. یکی از آنها مقاومت کرده دو پاسبانی کارخانه را زخمی کرده است. ادی راما سروزیر آلبانی گفت آنها به جاسوسی گمان بر می شوند. وزارت دفاع آلبانی خبر داد که یک جوان 24 ساله روس تلاش کرده است که حدود یک کارخانه نظامی را عکس برداری کند و هنگام بازداشت گویا به مقابل پاسبانان از بالون گاز استفاده کرده است. رسانه های آلبانی عکسی زنی بازداشت شده روس را نشر کردند. این سویتلانا تیموفه و سیاه و صورتگیر شناخته در روسیه است. کارخانه نظامی که آنها تلاش وارد شدن کرده بودند در زمان شوروی افتومات نوی AK-49 استحصال میکرد. در روسیه این حادثه را شرح ندادند. در ولایت مسکو شب 20 آگوست ماشین دختر الکساندر دوگین، فیلسوف تونگراو و ایدئولوگ دنیای روسی، ترکید. دریا دوگینا دختر فیلسوف که در داخل ماشین بود هلاک شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه با اتهام کشتار نسبت به این حادثه پرونده جنایتی باز کرده است. به نقل شاهدان ترکش زمانی رخ داد که ماشین حرکت داشت. هنوز کسی با اتهام کشتار بازداشت نشده است و انگیزه ترکانیدن ماشین هم معلوم نیست. رسانه های روسی نوشتند که دریا همراه با پدرش روز شنبه در یک چورابینی تبلیغاتی شرکت داشتند. پس از چورابینی پدر و دختر در الهیدگی از آن مکان بیرون شدند. الکساندر دوگین یکی از طرفداران حمله روسیه به اوکراین است و خاک این کشور را مال روسیه میداند. دختر او نیز از عقیده های پدرش پشتیبانی میکرد. پدر و دختر در فهرست تحریم های بریتانیای کبیر جای دارند. صبح 20 آگوست به قرارگاه فلوت بحری روسیه در منطقه قریم غصب شده هواپیمای بسرنشین حمله کرده است. میخائیل رزواژایف، یک مسئول بندری سوستاپول که از جانب روسیه تعیین شده است، در تلگرام نوشت که ضربه به بم بینو رسیده است، ولی کسی آسیب ندیده است. اولگ کریوچکوف، یک مقامدار دیگر در قریم اشغال شده، نیز در تلگرام نوشت که حمله های هواپیماهای خرد بسرنشین در مناطق مختلف اطراف قریم و از مردم آسایشته دعوت کرد که آرام باشند. هنوز معلوم نیست که حمله کاری دست کیست، ولی مقامات اوکراین قبلا اشاره کرده بودند که نیروهای روسیه را در قریم نیز هدف قرار میدهند. مطبوعات محلی خبر داده است که سیستم‌های ضد هوایی در قریم فعال شدند. باری اول است که مقامات روس حمله به فلوت بحری در قریم را تصدیق میکنند. قریم تا سال 2014 خاک اوکراین بود، ولی آن را روسیه تصرف کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ایران با پیشنهاد اتحاد اروپا درباره احیای سازش هسته‌ای سال 2015 پاسخ مسالمت آمیز داد. واشنگتن و بروسل واکنش ایران را بررسی دارند و از تهران می‌خواهند پیش شرط دیگری نگذارد. گفتگوهای غیر مستقیم و سلسله دار آمریکا و ایران برای برقرار کردن سازش هسته‌ای 16 ماه باز ادامه دارد. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوری گفتگوهای غیر مستقیم را برگزار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. ایران در پاسخش گفت و شنیدهای 16 ماهه مقامات آمریکا و تهران درباره احیای سازش هسته‌ای را نتیجه گیری کرد. حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران اخیراً گفت احتمال نجات سازش هسته‌ای وجود دارد، به شرطی که اگر آمریکا در سه مسئله دیگر مناسبت نرمتر کند. سخنگوی وزیر در حضور خبرنگاران از وجود خط سرخ صحبت کرد که نباید آمریکا و اتحاد اروپا آن را عبور کنند.
ما معتقدیم حتما زمینه برای توافق وجود داره، مشروط بر این که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت بشود.
حکومت بایدن اعلان کرد که پاسخ خطی ایران آید به پیشنهاد احیای سازش هسته‌ای را با شریکان اروپایی خود بررسی خواهد کرد. واشنگتن میگوید به مذاکرات در دایره سازشی که اتحاد اروپا روز 8 آگوست پیشنهاد کرد راضی است، اما طلب‌های ایلاوگی ایران را قبول ندارد. نیت پرایس نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا:
ما با مسئله نه از نگاهی سیاسی بلکه از لحاظ امنیتی ملی نظر میکنیم. ما باور داریم که احیای سازش هسته‌ای بهترین و مؤثرترین وسیله برای نظارت و محدود کردن برنامه سلاحی هسته‌ای ایران است.
تهران در سال 2015 سازشنامه هسته‌ای را با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا کرد. سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور یکجانبه آمریکا را از این سازش خارج و علیه ایران تحریم‌های سنگین جاری کرد. تهران برنامه هسته‌ای خود را سر گرفت و گفت آن تنها هدف‌های صلح‌آمیز دارد. رافائل ماریانو گروسی دبیر کل آژانسی بین المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلان کرد که برنامه هسته‌ای تهران حالا از برنامه سال 2015 فرق زیاد دارد.
من فکر میکنم که همه این را درک میکنند. شروع از خود ایرانی ها که میگویند موفق خواهند شد و بر اینند که برنامه با سرعت پیش خواهد رفت، زیرا چنین توانایی و قابلیت را دارد.
کارشناسان باور دارند که ایران به نتیجه گفت و شنیدها درباره احیای دوباره سازشنامه خوشبین هستند. الکس واتانکا رهبری پژوهشگاه خاورمیانه در واشنگتن:
احتمال این خوشبین ترین لحن بود که من از مقامداران رسمی در تهران شنیدم. مذاکرات درباره سازش هسته‌ای هنوز از ماه اپریل آغاز شده بود. گفت و شنیدها چنان زیاد بودند که دیگر همه آن را پیگیری کردن دشوار است.
به گفته این کارشناس، در پی حمله روسیه به اوکراین ایران بیش از هر وقته تلاش بیکار کردن تحریم ها علیهش را دارد.
این امکانات خوبه برای فروش بیشتری نفت است، زیرا حالا اروپا در بحران انرژی است و استفاده از این وضع به فایده ایران است. آنها فوراً به پول نیاز دارند.
مسئله دیگر رهایی امریکایی هایی است که در ایران بازداشت شدند. روز سه شنبه انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا به قضیه سیامک نمازی تاجر ایرانی تباری آمریکایی یادرس شد. نمازی را به طور غیرقانونی در ایران برای 2500 روز به حبس گرفتند. مایکل مکول نماینده جمهوری خواهان گفت رهایی آمریکایی های بازداشت شده باید یک بخشی از سازش نو با ایران باشد.
حکومت بایدن باید کفالت دهد که هر یک گروگان آمریکایی در ایران به وطن برگردانده می شود. آمریکایی های بیگناه سالهای دراز با اتهام های بدروغ در شرایط بد نگهداری می شدند.
رسانه های ایران با تکیه به اطلاع وزارت کارهای خارجه این کشور خبر دادند که تهران آماده است محبوسان آمریکایی را با زندانیان در ایالات متحده عوض کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت میکنند. آنها میگویند تا حال یگان دهه این وادی بنگاه طبی ندارد. به گفته ساکنان در فصل زمستان اگر یگان نفر بیمار شود پزشک نیست تا او را معاینه و طبابت کند. اکثر زنها هم به گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریان تکی در آن 4 خانواده به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
یک فرزندم ساز تولد چه؟ عذاب نکشیدم هیچ چی. یک من زنی هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید با. رهرونه که جانه بریش آخ رخ نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. فیروزه محرم و میگوید
خشتمانم دو ماه 15 روز کسر شد. هیچ جا هیچ کنم رهرونه بریم من آخ رهرو عذاب هک جانه تشد بردم من آخ هک که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه آخ که میدونم.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه ها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه ها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. سفرعلی باقیف ساکن دهه پسکان به رادیوی آزادی گفت اگر در زمستان یگان نفر بیمار شود از دهه های همسایه آدمان را دعوت کرده او را به انزاب میبرند.
بیمار شود یگان اگر علاج مثال بردن باشد خیلی یگان نسلکه به میمانیم همه حق همسایه های میگیم از دیگه کشلاقه همه میبرید یکی نباشه غیر خدا تارسلم کسانی تان روده زیادی همه در به چند آدم همه کشلاق خدا ما میگیم دیگه کشلاقه مثال مردگی همه در دار تاقید.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. فاتح رحیموف سردختر مرکز سلامتی زرافشان روز 19 آگوست به رادیوی آزادی گفت یک فلچر و یک برادر طب برای نظارت سلامتی مردم در وادی یغناب وابسته شدند. رحیموف افزود
یک تا کارمندی سوی تندرستی فلچر داره که در چی میشیند؟ مرغد میشیند خیلی ماشین دارد نیوه دارد در حالی که راه خالی بودن چیز کسی میراد ماشین کسی میراد حالا که راه محکم میشه با عکس دارن خدمت رسانی بعد عکس کسی میشه چون که خالی درافت بافتاد اون نزدیک دیده سلیش کم دوری بعد خدمت رسانی بعد ما عکس کسی وکسین های راست میکنن بیان اونجا با اون با دفتری یغما یک چیزی کارمان گرفتیم همین سال یک برای چیزی گرفتیم
مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. فاتح رحیموف می گوید 3-4 سال پیش یک ساکن یغناب در فصل زمستان به درد روده زیادته گرفتار شد و او را دوام 2 روز به مرغب آوردند. این ساکن یغناب بعداً در انزاب جراحی و به گفته رحیموف نجات یافته است. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند. بایمراد عطاولایف ساکن دهه پسکان گفت
که ما کشید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون در کاری سر در بیایی کن تسپه یکون گریب پایم سو دوروی می بیارم خانه در مون مثل یکون خسما در کار شد سو در کاریم خان هر کمش هم خانش نمی بیارد خد دختر با مثل آی تیرم و سو می برود یا بردو بار خبر گرفت تو مثل ماه یانوار فوریه بو فورال شو بویا میبرد با خبر یا بردو بونس هم تو بار یک دو بار سه بار یا چهار بار یا خبر میگیرد مثل که هم بیمار وایلشن دیگه اگر مثلا کسل اگر یکم وزنی شاد برای اپراتور من دیگه مثلا روح بردن نیست اینجا برای که ترمامس بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثلا میتونی بریم کسل.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. به گفته ساکنان از 25 دهه یغناب تنها در 13 دهه ساکنان زندگی میکنند. شکایت ها از نبودن بنگاه طبی و پزشکان از دیگر منطقه های دوردست تاجیکستان هم رسانه ای میشده است. مقامات گفتند تلاش میکنند مشکل مرحله به مرحله حل کرده شود.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را اثر به در کنیم، غم دنیا را اثر به در کنیم، غم دنیا را اثر به در کنیم.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم ارسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پوره دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان در باره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. با مانند همون پرونده از آن حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون میبینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک با سیستم رپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنن یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفع جنایتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرم پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنن یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنن، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیش پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات های قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معین پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافع جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استرداد های غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند. در اینجا نشون میده که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها، ممکن زیادت تک 1000 پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت‌ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما و یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت‌های مرافعی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما را بررسی می کند. و یکی از عامل دیگرش این بی‌نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایت کردن نه فقط زیر حمایت خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثالی عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ ابراتنی تیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن آنها؟ از کدام کلیگی هستن یا کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوق خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اویدی اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن، پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای آن گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده می شود. در بینای سیزو پسی پنجره، پسی همون دیوال های دو متر و سه متر و سیمخور ها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بغرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، انیق فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان است. این یک دویوم عاملش و دیگر عامل همین است که اگر خشتابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کوربوسای دیپلماتی، نماینده وسته اخباری عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چی گونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یگان شکنجه شده بود، چی ویران کاری شده است، این افشا می شود. برای نشان ندادن خطاگیهشون، برای نشان ندادن اونه که یگان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته می گذارن، مخصوصا باز در سیزده می گذارن. من فکر می کنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن، به مثال همون تروریست نروژی بریویک به فکرم، برای کشتن زیاده از 70 نوبلیغ 21 سال گرفت. ببینید 21 سال گرفت، سودش چخیل میگذاشت و ببینید که سودهای ما چخیل میگذاره در کدام شرط و شرایط، نشون دهنده سیستم رپرسیو است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بر اثری ترکیش در یکی از مسجدهای شهر کابل افغانستان در شام چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته، بیش از 30 تن دیگر زخمی شده اند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان زخمی های این حادثه هستند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت، حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل به عهده گرفته بود. با گفته شاهدان عینی، سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد